ای شیخ که همه روزه در پی تو میگشتم.
در پی من بودی و نمیدانستم؟
چون در کوی و برزن نتوانستم نشانی از تو بگیرم، به جریده‌ای که نام حاجیان بود نگریستم و نگران که تو را پیدا میکنم یا نه.
چه مرد مزور و دروغگویی.
اکنون امانتی از تو نزد من است که میباید به تو باز پس دهم.
من به سرایت آمدم لکن تو...
آرام باش مرد، آرام باش. او خود اقرار به گرفتن امانت میکند.
آری، از آن بیم داشتم که حادثه پیش آید و نتوانم امانت را به صاحبش برسانم.
حقاً که در مقابل چشمانم نیز دروغ میکنم.
طالب، برو و امانت را به وی تسلیم کن.
اطاعت میکنم، هرچه زودتر به نزد شما باز میگردم.
احمد، باور کن این مرد دروغ میگوید.
میدانم او از شادی منصبی که قرار است به او داده شود در پوست خود نمیدانی.
تو را شایسته این منصب میدانی؟
خیر.
پس چگونه میخواهی کار قضا را به وی بسپاری؟
کار قضا شایسته او نیست.
خود به زبان گفتی.
به غیر از چنین حیلتی چگونه میتوانستم حق تو را از وی بستانم؟
حب جاه و مقام چه میکند؟
آن مرد از امینان بغداد بود و همگان او را به درستکاری می شناختند. زین پس از جمله خائنان گردید.
مردم این شهر او را باور دارند.
این خبر و نادرستی او در بغداد منتشر شد.
سرای او نزدیک است. بیم آن دارم که دینارهایم را به مصرف دیگری رسانده باشد.
عجله مکن.
حق با توست احمد.
امانت خود را تمام و کمال بست.
شایسته بود که همان روز امانت را به من برمیگردم.
امانت خود را نگاه کن تا کم و کسری نداشته باشد.
همان است که به او داده بودم.
و تو ای مرد عالم و دانشمند، حال که مال او بازدادی به خانه‌ات بازگرد
و دیگر امانت داری مکن.
میخواستی نامه بنویسی و کار قضاوت را به من بسپاری.
حق این مسلمان به وی باز رسید و خیانت تو در امانت بر همگان معلوم شد.
من حق همگان داده و خواهم داد.
رغبت تو هم در قبول قضا و داوری چیزی جز تزویر و ریاکاری نیست. بدان که امیرمان هرگز چنین مردی را قبول نخواهد کرد.
تا کنون چنین انسان حیله‌گری ندیده بودم.
فرصت‌های همراهیتان را قدر می‌دانیم و از انتخابتان متشکریم. تسلیم ثانیه‌ها هستیم و فرصت‌ها قالب‌هایی هستند که به ما فرصت سلام و خداحافظی را یادآور می‌شوند. اکنون گاه و فرصت به خدا سپردن همه شما خوبان است که هر روز انتظارتان را می‌کشیم. حق یار و نگهدارتان.
جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم. ناپسندی بود دل شکستن، رشته آفت و یاری گسستن. که کنی پری تر که ستم گری، می فکری نظری آخر به چشم جالواره. گرچه ناز دل بران دل تازه دارد، ناز هم بر دل من اندازه دارد.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری هستیم. صهیونیسم خانه عنکبوت عنوان برنامه بعدی ماست که از شما خوبان، از شما همراهان نشرات رادیو دری دعوت می شود شنونده این برنامه باشید.
صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمن، وقتتان بخیر. فرا رسیدن عید سعید قدیر خمر، محضر یکایک که شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. حدودا 15 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. طی روزهای گذشته انتشار اخبار و گزارش‌های درباره بدافزار جاسوسی پگاسوس که متعلق به شرکتی اسرائیلی است، بار دیگر موضوع جاسوسی رژیم صهیونیستی را برجسته کرده. در برنامه این هفته ابعاد مختلف گزارش‌هایی که درباره پگاسوس منتشر شده را بررسی می‌کنیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. نرم افزار جاسوسی پگاسوس نرم افزاری اسرائیلی است که برای هک کردن موبایل به کار گرفته می شود. پایگاه خبری گاردین در گزارشی نوشت پگاسوس نام یک بدافزار جاسوسی است که به نوعی می توان آن را قوی ترین نرم افزار جاسوسی که تاکنون توسط یک شرکت خصوصی ایجاد شده و توسعه یافته لقب داد. این نرم افزار به محض این که به گوشی تلفن همراه راه یابد بدون اینکه متوجه شوید قادر است تا تلفن همراه را به صورت 24 ساعته هدف نظارت و جاسوسی قرار دهد. این بدافزار قادر است که از پیام‌های ارسالی و دریافتی نسخه کپی تهیه کند، عکس‌ها را مورد استفاده قرار دهد و صدای شما را در جریان مکالماتتان ضبط کند. پگاسوس همچنین قادر است تا از شما به صورت مخفیانه فیلم بگیرد توسط دوربین گوشی تلفن همراهتان و یا حتی میکروفون گوشی شما را فعال کرده و صدای شما و صحبت‌هایتان را ضبط کند. این بدافزار قادر است بفهمد که شما کجا هستید، کجا بوده اید و یا با چه کسانی ملاقات داشته اید. اقدام پگاسوس معطوف به انجام حملات صفر کلیک است که هیچ گونه تعامل و یا اقدامی از جانب دارنده تلفن همراه را جهت موفق شدن نمی طلبد. این بدافزار در شرایط کنونی تا حد زیادی از نقاط ضعف و نواقص سیستم عامل های تلفن های همراه بهره می برد. در سال 2019 واتساپ این مسئله را فاش کرد که نرم افزار NSO به بیش از 1400 تلفن همراه بدافزار ارسال کرده و در واقع از نقاط ضعف آنها در راستای اهداف و مقاصد خود بهره برده است. بدافزار پگاسوس براحتی با برقراری یک تماس واتساپی با شماره هدف، حتی اگر فرد هدف به تماس مذکور پاسخ هم ندهد، با آن گوشی تلفن همراه نفوذ می‌کند و اطلاعات آن را تخلیه می‌کند. اما در رابطه با این بدافزار که طی روزهای گذشته با ساب گسترده‌ای داشت در محافل سیاسی و خبری جهان، در ادامه بحث دعوت می‌کنم بشنوید صحبت‌های دکتر صاحب مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا را که به نکات گوناگونی در این زمینه اشاره کرده.
حدود 50,000 هدف بالقوه جاسوسی، یعنی این نکته مهمی که نگرانی هایی هم به دنبال داشته. خب این اتفاق 27 تیر نتایج تحقیقات 17 سازمان رسانه نشون داد که این جاسوس افسار پگاسوس شرکت اسرائیلی گروه NSO اما NSO گروپ اک 37 گوشی هوشمند متعلق به خبرنگار. حالا اینشون نکاتش نکات مربوط به فناوری میشه، شاید من خیلی دقیق بهش اشاره نکنم، به طور خلاصه میگم که 37 گوشی متعلق به خبرنگاران، مقام‌های دولتی و فعال حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته و برای قابلیت هک و کنترل محرمانه اینها رو داره با آلوده کردن گوشی‌های هوشمند، امکان استخراج پیام‌ها، تصاویر. این نکته مهمه. نگاه سیاسی من بهش نگاه می‌کنیم، صرف نظر از مواردی که مربوط هست به نکات به هر حال علمی و فناوری، نسبت به این که ما از اول هم گفتیم که این موارد و سیستم‌ها و ساختارهایی که قرار هست مورد اطمینان نیست، حریم امن نیست، از آغاز هم سازمان‌های امنیت و اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها اساساً به وجود آوردن چنین ساختارهایی بودن. اینکه شما می‌بینید به طور رایگان در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیره، یکی از موارد عمده جاسوسی رژیم صهیونیستی آمریکایی‌ها همین نرم افزارها بودن که از مدت‌ها پیش استفاده می‌کردن. البته الان این براشون یعنی خیلی باعث رسوایی شد و به هر حال نکته مهمش اینه که یک تحقیق نشون میده، این تحقیق خیلی مهمه، که بیش از 1,000 نفر در 50 کشور شناسایی شدن که چند عضو خانواده سلطنتی عرب، دست کم 65 مدیر بازرگانی و بیش از 100 فعال حقوق بشری، 189 خبرنگار و 600 سیاستمدار و مقام دولتی، از جمله چند رئیس جمهور و نخست وزیر در معرض این موضوع بودن. خب این نکته بسیار مهمی است. در رسانه ها شما از چند روز گذشته نگاه بکنید تا به امروز، یکی از تیترها و عنوانهای نخست که نسبت به این موضوع اشاره میکنه همین موضوع است. خب این نکته نشون میده که به هر حال زوایای بیشتری در روزهای آینده فاش خواهد شد از نسبت به جاسوسی رژیم صهیونیستی، حتی نسبت به همپیمانان و شخصیت‌های سیاسی عربی.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. همچنان در خدمتتان هستیم. موضوع مورد بحث ما بدافزار پگاسوس است که رسوایی رژیم صهیونیستی و سازشکاران عرب را طی روزهای اخیر در رسانه های جهان برجسته کرده. اما یکی از موضوعاتی که در خصوص بدافزار پگاسوس وجود دارد این است که جامعه هدف این بدافزار چه کسانی هستند. سازمان رسانه‌ای مطالب ممنوعه مستقر در پاریس که به همراه سازمان عفو بین الملل شماره‌های هدف را در اختیار رسانه‌ها قرار داده، بیش از 1000 نفر در بالغ بر 50 کشور شناسایی شدند که شامل چند عضو خانواده‌های سلطنتی عرب، دست کم 65 مدیر بازرگانی، 85 فعال حقوق بشری، 189 خبرنگار و بیش از 600 سیاستمدار و مقام دولتی از جمله چند رئیس جمهور و نخست وزیر است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، برهم صالح رئیس جمهوری عراق، سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان از سرشناس‌ترین افرادی هستند که هدف جاسوسی قرار گرفتند. دولت‌هایی از سراسر جهان با اتهاماتی شوکه‌کننده مبنی بر استفاده آنها از بدافزار ساخت اسرائیل برای جاسوسی از تلفن‌های کنشگران سیاسی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مدیران شرکت‌ها مواجه هستند. سیاستمداران، رهبران مذهبی و فعالان عراقی در زمره کسانی بودند که توسط جاسوس افزار پگاسوس رژیم صهیونیستی هدف جاسوسی قرار داشتند. اما یکی از مهمترین تهدیدات بدافزار جاسوسی پگاسوس متوجه روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی است، زیرا دولت‌های مخالف با آنها قادرند به طرق گوناگون به گوشی‌های تلفن همراهشان نفوذ و آنها را آلوده کنند و عملاً در فعالیت‌های این دست از افراد ایجاد اختلال نمایند. بنابراین این جامعه آماری بیانگر این است که اسرائیل و کشورهایی که از نرم افزار پگاسوس استفاده کردن اهداف خاصی را پیگیری می کنند و گرایش های این اهداف ضد حقوق بشر است. به عبارت دیگر این نرم افزار در جهت سرکوب مخالفان و منتقدان، نفوذ و فشار بر مقامات دیگر کشورها و ممانعت از انتشار آزاد اطلاعات توسط رسانه ها و فعالان به کار گرفته می شود. علیرضا آل داود کارشناس و پژوهشگر رسانه در این باره تحلیلی دارد که دعوت می کنم بشنوید.
رژیم صهیونیستی و آمریکا هم حالا در ظاهر پوز و شعار آزادی بیان رو میدن و الان در باطن نشون داده میشه که اینها با طراحی جاسوس افزارها و طراحی خیلی از حالا بدافزارها در حال کرکدام یا سرکوب آزادی بیان در سطح خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و سیاستمداران بودند. ببینید این 50,000 نامی که الان منتشر شده، بیش از 600 تاش اسم سیاستمداران دنیا مثل رئیس جمهور عراق و اینها هم داخلش هست و هر روز که ما جلوتر بریم میبینیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی با طراحی بدافزارها، جاسوس افزارها و برای سیستم عامل هایی که متعلق به خودشونه، مثل سیستم عامل iOS که مال شرکت اپل هست و اندروید که مال شرکت گوگل هست، ما داریم میبینیم که ابعاد بسیار گسترده ای از اسراق سم، جاسوسی و سرقت بیگ دیتا یا کلان داده های کشورها داره برای دنیا باز میشه.
خیلی سپاسگزارم، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. مطلب دیگری که در این زمینه خدمتتون می‌خوایم مطرح بکنیم است که عربستان سعودی، امارات، بحرین و مغرب 4 کشور عربی هستند که از بدافزار پگاسوس استفاده کردند. رابطه بین رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات به قدری واضح است که نمی‌توان آن را انکار کرد. رژیم صهیونیستی از سال 2012 و 2013 همه زیرساخت‌های الکترونیک را برای امارات فراهم کرده و بدافزار پگاسوس را از طریق یک شرکت قبرسی به آن فروخته است. امارات با استفاده از تجهیزاتی که در اختیار شخصیت‌های سوری قرار داده و نصب بدافزار پگاسوس روی این تجهیزات از آنها جاسوسی کرده و همین روش را درباره شخصیت‌های لبنانی هم به کار برده است. عربستان هم از این برنامه برای جاسوسی علیه خانواده خاشقچی و همسرش استفاده کردم. اما در رابطه با این موضوع، فروش این بدافزار جاسوسی به برخی از کشورها از جمله عربستان و امارات، دکتر مهدی عزیزی کارشناس مسائل غرب آسیا تحلیلی دارد که دعوت میکنم در ادامه این بحث بشنوید.
دو کشور عربستان سعودی و امارات به عنوان مشتریان اصلی این جاسوس افزار مطرحند که نکته‌ای که روزنامه گاردین هم قبلا اشاره کرده بود که رژیم صهیونیستی، نکته مهمی که اسنادش هم منتشر شد،
آشکارا به شرکت اسرائیلی NSO برای فروش این جاسوس افزار پگاسوس به عربستان مجوز داده. یعنی در سال یعنی خیلی نکته جالبیه، در سال 2017 با مقامات سعودی در وین و قبرس هم دیدارهایی داشتن، روش‌های استفاده از اون هم آموزش دادن و پولش هم گرفتن. یعنی نکته مهمیه که حتی در قتل قاشقچی از این موضوع استفاده شده گفته میشه برای اون چیزی که مطرح شده. به هر حال خیلی نکته رو برای شما و شنوندگان شاید جالب باشه که زمانی که سعودی ها با مقام های بلندپایه امنیتی رژیم صهیونیستی در 2017 در قبرس در این مورد دیدار میکنن، در مورد قابلیت این جاسوس افسار این نکته مطرح میشه، اینکه نیازی نیست که شما در این مورد تسلطی به زبان عربی داشته باشید نسبت به استفاده از این جاسوس افسار. خب این یک نکته ای که برای نکته مهمم صهیونیست‌ها این جاسوس افسار 55 میلیون دلار به سعودی ها فروختن. خب این به هر حال یه بخش عمدهش در اختیار سعودی ها بوده که بالا گفته میشه در قتل قاشقچی پیگیری خدمت رو عرض بکنم که خبرنگاران از طرف سعودی ها یک تیمی رو به هر حال مورد هدف قرار دادن در لبنان. اینا نکته مهم، چند مقام حزب الله رو با همین جاسوس افسار صهیونیستی پگاسوس هدف قرار دادن. اینا رو که من خدمت رو عرض میکنم و خدمت شنوندگان تماما بر اساس مستندات روزنامه هایی مثل لوموند، واشنگتن پست، رسانه های اروپایی و غربی است که در چند روز گذشته اینها رو فاش کردن و مطرح کردن.
خب دوستان، سپاسگزارم از این که همراه ما بودید. برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت تقدیم حضورتان میشد. در پایان این بحث باید گفت که بهره‌گیری رژیم صهیونیستی از بدافزار جاسوسی نه موضوعی عجیب و نه جدید است، بلکه این ماهیت رژیم اسرائیل است. بازنده بزرگ موضوع پگاسوس کشورهایی هستند که از آن بهره گرفتند، زیرا مجبور هستند در مواقع اضطراری به رژیم اسرائیل باج بدهند. خب شنوندای عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بله، لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
رحمت خدا بر مرحوم شیخ محمد بهاری. در یکی از نوشته هاشون میگن که دعا و ذکر شاید و نماز بی توجه وقتی تکرار بشود قساوت میاره. نماز بخونیم نماز مایه قساوت. چرا؟ چون در حال نماز حضور قلب نداریم، توجه نداریم. خب یا پس این نماز یا با توجه هست مایه رقت و قرب و لطافت و صفاست، یا نماز بی توجه هست وقت این نماز بی توجه به گفته ایشون مایه قساوت قلب است.
اذان مغرب و افق کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری شهر مقدس مشهد.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. بگویم ابتدا نام خدایی که بی اذنش نمی آید صدایی. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلام ما را از رادیو دری پذیرا باشید. برنامه سراسر شور و ذوق و هنر که تلاش دارد به نابترین اشعار و زیباترین صداها و موسیقی ها مهمانتان کند. بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیاد با افتخار برنامه امروز را با تصنیف زیبا با صدای عبدالحسین مختاباد بر شعر از ساعد باقری می گشاییم و آن را تقدیم می کنیم به همه کسانی که ما را برای شنیدن انتخاب کردند.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا براید و راه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد. خوشا ای دل بال و پر زدنت، شعله ور شدنت در شبانگاهی، به بزم غم دیدگان تری، جان پرشرری شعله آهی. بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی، به داد دل ای قرار دلم، نو بهار دلم میرسی پس کی. چون ابر نو بهارم من، به دل شور گریه دارم من، می توانم آیا نبارم من؟
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان ساکنان فلک ناله سازم دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوران سفر گیرد مگر یک دم گرم شعل فشان تا به دام جهان ما را برگیرد
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. از همراهیتان در گلبانگ غزل هزار شوق بدل داریم که شوق دیدار یکی از آن جمله است. به همین امید با خدا حافظی چشم بر لحظات پیش رو میبندیم تا گل سلام دیگر بشکفت و باز هم همراهتان باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم تاکید کردند مطلقا نبایستی برنامه های داخلی را به همراهی غرب موکول و منوط کرد، زیرا حتما شکست خواهد خورد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در آخرین دیدار رئیس جمهور و دولت دوازدهم با ایشان با تبریک عید سعید قدیر به عموم مسلمانان به ویژه ملت عزیز ایران فرصت خدمت به مردم را نعمتی الهی دانستند و گفتند برای شکر این نعمت باید از همه توان برای پیشبرد اهداف انقلاب استفاده کرد. ایشان در ارزیابی عملکرد دولت گفتند عملکرد دولت آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده است، در برخی موارد بر طبق انتظارات بود اما در برخی موارد این گونه نبود. حضرت آیت الله خامنه‌ای لزوم استفاده از تجربه‌های دولت‌های 11 و 12 در آینده را خاطر نشان کردند و افزودند که یک تجربه بسیار مهم در این دوران عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب که آیندگان باید از آن استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد و آنها کمک نمی‌کنند. هر جا که بتوانند ضربه خواهند زد و اگر جای هم ضربه نمی‌زنند به این دلیل است که نمی‌توانند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به رئیس جمهور و اعضای دولت افزودند هر جا که کارها را منوط به غرب و مذاکره با آن و آمریکا کردید ناموفق بودید و هر جا که بدون اعتماد به غرب حرکت و از آنها قطع امید کردید موفق بودید و پیش رفتید. ایشان به مذاکرات اخیر وین نیز اشاره کردند و ضمن ابراز رضایت از زحمات دیپلمات‌ها و عملکرد خوب بعضی از آنها در این مذاکرات گفتند آمریکایی‌ها در این مذاکرات بر سر موضع عنادآمیز خود محکم ایستادند و یک قدم هم جلو نیامدند. آمریکایی‌ها در زبان و وعده می‌گویند تحریم‌ها را برمی‌داریم اما تحریم‌ها را برنداشتند و برنمی‌دارند. ضمن آنکه شرط هم می‌گذارند و می‌گویند که باید در همین توافق جمله‌ای بگنجانید که بعداً درباره برخی موضوعات صحبت شود وگرنه توافقی نخواهیم داشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند آنها می‌خواهند با گذاشتن این جمله بهانه‌ای برای دخالت‌های بعدی خود درباره اصل برجام و مسائل موشکی و منطقوی فراهم کنند و اگر ایران حاضر به بحث درباره آنها نشود بگویند که توافق را نقض کردید و توافق بی توافق. ایشان با تاکید بر این که آمریکایی‌ها کاملاً ناجوانمردانه و خباثت‌آلود برخورد می‌کنند افسودند آمریکا هیچ جایی از نقض قول و تعهدات خود ندارد. همانطور که یک بار توافق را نقض کردند و کاملا هم بی هزینه بود، اکنون هم که به آمریکایی ها گفته می شود تضمین دهید که توافق را در آینده نقض نخواهید کرد، می گویند تضمین نمی دهیم. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهور با تشکر از حمایت ها و هدایت های رهبر انقلاب از دولت در طول دوره 8 ساله، گزارشی از اقدامات و فعالیت های دولت بیان کرد. فرماندهی سازمان تروریستی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام خروج بخش بزرگ از نیروهای این کشور از افغانستان را تایید کرد. سنتکام در توییتر نوشت که از زمان اعلام رسمی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 95% نیروهای این کشور از خاک افغانستان خارج شدند. سنتکام تاکید کرد تاکنون معادل 984 بار طیاره C-17 تجهیزات از افغانستان منتقل شده و بیش از 17074 وسیله از تجهیزات نظامی نیز منهدم خواهد شد. بر اساس بیانیه صادر از سوی فرماندهی سازمان تروریستی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، جنرال مکنزی فرمانده سنتکام در سفر اخیر خود به کابل وعده کمک طولانی مدت آمریکا به افغانستان و نیروهای ملی این کشور را داده بود. فرماندهان نظامی در کابل ناتوانی نیروی هوایی افغانستان در انجام عملیات علیه طالبان را به توقف تعمیر و نگهداری تیارات نیروی هوایی ارتش از سوی نظامیان ارتش آمریکا نسبت می‌دهند. تاریخ 11 سپتامبر به عنوان تاریخ خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام شده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان هر گونه مذاکره با گروه طالبان را در آینده رد کرد. به گزارش پایگاه خبری آسیا پلاس تاجیکستان، سراج الدین مهرالدین در مصاحبه مطبوعاتی افسود دولت افغانستان تنها نماینده فعلی و رسمی مردم این کشور است. وزیر امور خارجه تاجیکستان افسود اخیراً در مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان
شرایط شکننده حاکم هست، اما سرحدات میان این دو کشور در امنیت کامل هستند. سراج الدین مهرالدین همچنین خاطر نشان کرد تاجیکستان مذاکرات با روسیه درباره اوضاع مرزی دو کشور تاجیکستان و افغانستان نداشته و برنامه برای افزایش مشاوران ارتش روسیه در دوشنبه در پی افزایش تنش‌ها در منطقه مرزی تاجیکستان و افغانستان ندارد. اعضای گروه طالبان از بیش از دو ماه و نیم گذشته همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی و خارجی از افغانستان با تشدید حملات به مناطق مختلف این کشور بخش‌های وسیع از افغانستان را تصرف کردند. نیروهای دولتی افغانستان هم در حال مقابله با اعضای گروه طالبان هستند. پیشروی طالبان در مناطق مختلف افغانستان باعث تشدید بی‌ثباتی در این کشور شده است. وزیر امور خارجه افغانستان تاکید کرد که برای نقش ایران برای تامین صلح پایدار در افغانستان اهمیت فراوانی قائلیم. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در توییتر درباره دیدار با نماینده ویژه ایران در افغانستان نیز نوشت: با محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران برای افغانستان ملاقات خوبی داشتم و در این دیدار درباره تشدید خشونت‌ها از سوی طالبان و چشم‌انداز دستیابی به صلح صحبت کردیم. محمد ابراهیم طاهریان به تازگی با حنیف دیدار و گفتگو کرده است. طاهریان در دیدار با حنیف با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح بین الافغانی ضمن حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر گفت ایران خواهان تقویت هرچه بیشتر همکاری ها بین دو کشور در بخش های مختلف از جمله همکاری های مرزی و اداری است. وزیر خارجه افغانستان نیز ضمن قدردانی از موضع گیری های معقول جمهوری اسلامی ایران در حمایت از روند صلح افغانستان در مورد قطع خشونت‌ها، پایان بخشیدن به قتل و کشتار خودسرانه مردم، شکنجه غیر نظامیان و نقض حقوق بشر در مناطق تحت تصرف طالبان با طاهریان گفتگو کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دمشق با رئیس جمهوری سوریه دیدار و رایزنی کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در دومین روز سفر خود به سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار و درباره ارتقای روابط اقتصادی گفتگو کردند. در این دیدار که در نهاد ریاست جمهوری سوریه انجام شد، هیئت همراه قالیباف و مهدی صبحانی سفیر ایران در دمشق و نیز حموده سباق رئیس مجلس سوریه حضور داشتند. بررسی راهکارهای ارتقای روابط اقتصادی میان دمشق و تهران به منظور مقابله با دشمنان جبهه مقاومت که جنگ تروریسم اقتصادی را علیه کشورهای این جبهه آغاز کردند از مهمترین محورهای سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به سوریه است. قرار است محمد باقر قالیباف در پی این دیدار با همتای سوریه خود دیدار و با حضور در صحن مجلس ملی سوریه با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی مستقر در این کشور مصاحبه کند. پس از جریان صدر و حزب کمونیست، ائتلاف الوطنیه و جبهه الاحوار الوطنی نیز انصراف خود را از شرکت در انتخابات زودهنگام پارلمانی اعلام کردند. به گزارش بغداد الیوم، ائتلاف وطنیه که عیاد علاوی ریاست آن را بر عهده دارد، امروز انصراف خود از مشارکت در انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق را اعلام کرد. وائل عبداللطیف از مقامات ائتلاف وطنیه در این زمینه اعلام کرد که در شرایط کنونی وضعیت به گونه‌ای است که مشارکت در انتخابات پایین خواهد بود و نتیجه آن روی کارآمدن دولتی ضعیف است. امروز همچنین حزب جبهه الاحوار الوطنی بر ریاست صالح المطلق نیز اعلام کرد که انتخابات پارلمانی عراق را تحریم می‌کند. این حزب سیاسی عراقی طی بیانیه اعلام کرد که انتخابات سال 2018 بدترین انتخابات بود و کمترین نسبت مشارکت و بیشترین تقلب در آن صورت گرفت. نتایج حاصل از آن انتخابات نمایانگر اراده مردم ما نبود و در وخامت بیشتر سیاسی و ناکامی در بازسازی و ترمیم نهادهای کشور سهیم بود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. پیشاپیش عید سعید قدیر خم را هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنیم. وقتتون خوش.
پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اگر آسمان ها و زمین را در یک کفه ترازو بگذارند و ایمان علی را در کفه دیگر، ایمان علی بر آسمان ها و زمین برتری خواهد یافت. خجسته باد پیوند نبوت و امامت در نقطه اوجی به نام قدیر خم، که قدیر گره محکمی است برای رشته دیانت. ایده سعید قدیر خم را خدمت شما عزیزان، خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض می کنیم. خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر می کنیم. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. تا سلام دیگر، بدرود.